بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج افتوم استاس محمد جواد شبیری، سوم مهر ماه 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا السمیع انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب در مورد حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه صحبت کردیم. بحث سندیش تقریبا تمام شد، اما بحث دلالیش مرحوم آخوند فرموده بودن که این روایت استشهادش درست نیست، چون معلوم نیست مراد از ورود وصول و علم به مأمور به باشه، بلکه میتواند مراد از ورود صدور حدیث باشه. یک سر جهر دوم، اگر هم مراد وصول باشه، وصول به شخص مکلف ازش در نمیاد، وصول به نوع مکلفی همین مقدار که باید بشن برای اینکه ورود لازم باشه. در مورد پاسخ اول مرحوم آخوند، یه اشکالی مرحوم هاشمند حسین مطرح فرمودن، خیلی با بیانات پیچداری گفتن. چکیده اشکالشون این هست که ورود به مجرد صدور اطلاق نمیشه، ورود یک مرود علیه میخواد، بنابراین این کافی نیست برای این که مجرد صدور اطلاق ورود برش نیست. مرحوم آقای سرد اینجا پاسخ دادن که مطلب درسته که ورود با صدور یکی نیست. در توضیحش هم اینجوری فرمودن که ما در واقع گاهی اوقات جهت مبدأ صدور رو در نظر میگیریم، اینکه یک شیئی از یک مبدأی خارج میشود، اون صدور است. یکی اینکه شیئی به یک منتهای میرسد، این مسئله ورود هست. در صدور ملاحظه مبدأ میشود و در ورود ملاحظه منتها. اما لازمش این نیست که اون منتهایی که به ملاحظه او کلمه ورود اطلاق می شود این مکلف چیز باشه، شخص مکلف باشه، بلکه دو جهت اینجا می تواند وجود داشته باشه که دیگه استدلال تام نباشه. یه جهت این که ممکنه مراد از اون منتها خود اون شیء باشه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اون شیئی که محل کلام هست اون مورود علیه باشه. به تعبیر آقای حائری در تقریرات آقای حائری اینجور وارد شده، میگه ورد فی المشرعه، گاهی قد به معنای همون ورد المشرعه هست، در واقع حتی یردفیه یعنی حتی یردهون احیان، حتی یردهون احیان مثل وردف المشرعه بید که به جای ورد المشرعه به آبش فرگاه وارد شدن اطلاق میشه. پاسخ دومی که ممکنه مراد نوع مکلفین مراد باشه نه شخص مکلف. این پاسخ دوم عجیبه، مرحوم آقای صدر این پاسخ رو اینجا مطرح کردن به عنوان اشکالی بر کلام مرحوم آخوند. خود مرحوم آخوند این گفته این تسلیم کنه این مطلب، چون مراجعه مستقیم به کلمات مرحوم آخوند نمی کنن، به حافظش به اعتماد می کنن، کلامی که خود ایشون ذکر کنه به عنوان اشکال بر خود ایشون ذکر کنن این جا نداره. بنابراین این اشکال دوم که اشکال حالا بعد در مورد صحبت میکنیم. اما اشکال اول رو آیا من یه مقداری گشتم ببینم اصلا اینجا ورده فل مشتعه یا امثال اینها اطلاق شده یا اطلاق نشده. خب این واژه خیلی تکرار ورده و مشتقاتش زیاده. این بود که نتونستم تمام مواردش رو جستجو کنم توی خصوص کتب اربعه کافی و تهذیب و فقیه اینها مراجعه کردم، اینها من ندیدم با فی متعدی بشه. اینها گاهی اوقات با علا متعدی میشه که اکثرا با علاست، گاهی اوقات متعدی به نفسه هست، وردت الجبل، وردت البلد، اقصاد اینها، گاهی اوقات هم با الا متعدی شده، ورد الالوالی، اقصاد اینها، اینا هست. اما ورد فی به جای الا و علا و متعدی به نفسه فی به کار برده شده باشه من پیدا نکردم. یعنی میگم جستجوام ناقصه. حالا اگر دوستان پیدا کردن یه جایی که به جای این تعبیری که ایشون میگه برات تو فعل مشرعه، این تعبیر رو چیزهای قدیمی من پیدا نکردم که به این تعبیر به کار رفته باشه. این تعبیری که مشابهات این تعبیر همه جا عرض کنم خدمت شما با علا و علا و هم فی نفسه آمده. خب این اصل این مطلب که حتما باید ورده یک منتهایی داشته باشه، این خب ممکنه مناقشه بشه که مثل تعبیراتی که میگن الاحادیث الوارده فی هذه المسئله، الاحادیث الوارده به این ملاحظه نیست که مثلا به ما وارد شده است. الاحادیث الوارده هذا الحدیث ورده مورد تقیه، ورده مورد تقیه یعنی چی؟ یعنی به عنوان تقیه وارد شده است امثال اینها. به این معلوم نیست که تو مثلا ورده به معنای که مرموهای سعد قبل از ایشون مرموشان حسین مطرح میکنه باشه، ممکنی همچین قول که مطرح شد. من مراجعه کردم به موارد استعمال کلمه ورده. ورده رو به معنای صدور مطلق بدون هیچ گونه ملاحظه وصول به شخص یا همسایه هیچ پیدا نکردم. اونجا میگم جستجوی من در یه محدوده کمی بود، در خصوص کتب اربعه بود. این رو نیاز به بررسی دارم. من که پیدا نکردم جایی ورده به معنای نه با فیش دیدم که من آقای سعد میگه ورده فی هذه المسئله یعنی ورده هذه المسئله، و نه عرض کنم خدمت شما به معنای مجرد صدور بدون ملاحظه موردون علی و یا مورود بدون ملاحظه مورود و مورود علی من پیدا نکردم. چند تا تعبیراتی که مشابه تعبیر ما هست من یادداشت کردم، اونایی که یک نوع مربوط به حدیث و شبه حدیث هست در کافی رو یادداشت کردم. اذا ورد علیکم حدیثون انما کل فن کافی جلد یک صفحه 69 حدیث دو، انما کل فناس ثلاثه معرفت الائمه و تسلیم لهم فیما ورد علیهم و رد الیهم فیما اختلفوا، الکافی جلد یک صفحه 190 حدیث یک. ورد کتاب هشام بن عبدالملک الی والی، کافی جلد یک صفحه 97. فما ورد علیکم من حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کافی جلد یک صفحه 401 حدیث یک. حالا اینا با علا و تذیه، بدون علاش هم حتی ورده کتاب من الاسکر برد در خالم، ورده اینی رسید، کافی جلد یک صفحه 523 حدیث 21. فلان ما ورد الکتاب علی، کافی جلد دو صفحه 190. ورد علی فیما ورد من جواب مسائلهی عن محمد بن عثمان الحمری تحذیب جلد دو صفحه 175 حدیث 697. بله ورد علی فیما ورد من جواب مسائلهی ورد علی دیگه عرض ما همین هست دیگه، هیچ جایی ورده با فی بیاد و به معنای این که به اصطلاح اون مورد سوال رو با فی به جای علا یا الا یا به جای متعدیف نفسه به کار بره ما ندیدیم، یا این که اصلا ورده به معنای نفس صدور باشه بدون این که ملاحظه مورود رو شده باشه من پیدا نکردم. حالا اگر من تصور میکنم این اصطلاح ورده در روایات با اصطلاحات فقها ها فرق داره، این ورده مورد تقیه و امثال اینا که ما میگیم اصطلاح فقها هاست، تهذیب و اینا وارد شده. الاحادیث الوارده فی هذه المساله به معنی احادیث صادره امثال اینها. یه تعبیر تو بهار دیدم بر من اول جالب اومد، بعد متوجه شدم عنوان بابه، ما من شیئن الا ورد فیه کتاب او سنه، تو بهار عنوان یک بابیه. بعد روایاتشو که نگاه کردم دیدم ورد فیه کتاب او سنه، جا فیه کتاب او سنه به جای ورده جاعه هست، ورده به معنای مجرد صدور شیع و امثال اینها. میخوام به هر حال تعبیر اصیل عربی نیست ورده، حالا تعبیر کجایی نه فارسی نیست، چیزهای الاحادیث الوارده فی هذه المساله مثلا این خیلی زیاده الاحادیث، ولی این تعبیر به اصطلاح فقهاییه، تعبیری که چیزهای روایی این که به معنای احادیثی که در این مساله از ائمه معصومین صادر شده است به این معنا به کار رفته باشه من هیچ پیدا نکردم. حالا دیگه دوستان اگه پیدا کردن به ما میفهمن. به نظر من ورده، این که ما بخواییم ورده رو به معنای صرف صدور بگیریم اون مطلب درست نیست، اشکال اول مرحوم آخوند اشکال واردی نیست. اما اشکال دوم ایشون که ایشون میگن که ورده ورده یعنی ورده علی المکلف، حالا میگم اشکال دوم شد من بنای وصوله یک نوع وصول حالا بعد عرض میکنم. اشکال دومی که مرحوم آخوند مطرح میکنن به نظر اشکال واردیه، معلوم نیست که به شخص مکلف وارد چیز میشه، این لازم شخص مکلف ممکنه به جنس مکلفین باشه. عرض کردم آقای سعد هم همین اشکال رو مطرح میکنه به عنوان اشکال مرحوم آخوند، که خود مرحوم آخوند هم این مطلب داره دیگه کفایه و هیچ تناسب نداشت اینجوریشون اشکال کنن. ولی یه نکته ای هست، اون نکته اینه که عرض کردم اصل این حدیث مسندش توی امالی شیخ طوسی هست، تو امالی شیخ طوسی هر دو اشکال مرتفع میشه به وجه سهل، اون اینه که حتی مالم یرد علیکه فیه نهیون او امر، اولا علیکه داره علیکه هم هست مشخصه و شخص مکلف باید وارد بشه و مراد هم وصول هست نه ورود، بنابراین این کلامی که مطرح میکنن نه درست. اما اینجا یک پاسخی مرحوم آقای روحانی تو من
یعنی مرحوم مسند هستن ضعیف باشه میتونی مؤیده؟
نه اون متن که چیز نیست، من احتمال زیاد میدم اصلا مرحوم شیخ صدوق به حافظش اعتماد کرده، متن اصلی اون بوده، متن اصلی اون بوده، من حدس زیاد میزنم که به دلیل اینکه اون تعبیری که مرحوم صدوق تو بحث حضر و اباهه این روایت رو مطرح میکنه توی عمالیه توی اعتقاداتش، بحث حضر و اباهه این هست که قبل از ورود قبل از اینکه یک روایت از شعر قبل از ورود شعر در یک مسئله آیا حکم عقل چی است و امثال اینها، اونجا دیگه وصول به مکلف اینا مطرح نیست، چون در بحث حضر و اباحه مطرح هست و حضر و اباحه مربوط به اصل صدور شرعه. خود همین موضوع مسئله باعث شده باشه که ذهن ایشون اون علاش توجه نکرده باشه. علی تقدیر عرض کردم، حالا شیخ صدوق تعبیری که داره، این تعبیر اگر با خود تعبیر شیخ صدوق رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم اشکال مرحوم آخون وارده، اشکال دومشون البته که ورده ولی لازم نیست به شخص مکلف، ولی با تعجب این که اون روایت مرسل است و قابل اعتماد نیست، و اگه بخوایم اعتماد کنیم به نقل اموالی شیخ دوسی است که البته همه اموالی شیخ دوسی رو ما اون حالا اون انعبیه اشکال عمدهش به خاطر اون انعبیه بود. حالا ممکنه کسی بگه که مثلا نقل اموالی شیخ صدوق رو ما اعتماد میکنیم، مثلا نقل بهار، حالا اونا شیم عرض کردم اون یکیش نیاز به بررسی نسخه شناسی داره که ببینیم نسخه خطی اموالی شیخ طوسی به چه شکل هست و امثال اینا. اون یه مقدار بحثش هنوز پروندهش بازه، چون باید دید از جهت نسخ، اگر نسخ همه متفق باشه انعبیه نداشته باشه، انعبیه نداشته باشه این ترجیح داره بر یه مقدار اون که این سند معتبر هست که معتبر نیست باید بررسی بیشتر کنه. بنابراین این نکته قضیه هست، هر یک از این بحث ها باشه، هر یک از نسخه ها باشه، یه پاسخ این مرحوم آقای روحانی مطرح کردن به من ماشمن بستنی دادن، این پاسخ اگر تمام باشه متن روایت حمالی شیخ طوسی رو هم مشکل بسنده. آقای روحانی میگن که خب ورود به معنای ورود بر مکلف، ولی لازمه ورود بر مکلف علم مکلف به اون نیست، این که ورود مورود داشته باشد. من واشم بزن تعبیر میکنه که ورود متضایف است، وارد مورود میخواد، و با این تعبیر ایشون میگه که لازمه متضایف بودن مفهوم ورود علم مکلف به مطلب نیست. ما میگیم که مثلا ورد زیفون و انا لم اعلم، ورد انی زیفون و انا لم اعلم، این تعبیر ارثیه دیگه، ورد انی زیفون و انا لم اعلم، یک زیفی بر من وارد شد من در حالی که من نمیدونستم. لازمه ورود بر مکلف این نیست که مکلف اون مطلب رو بداند. این اشکالی هست که آقای روحانی وارد، ولی به نظر میرسه که اینجا خلطی شده. ببینید یه موقعی بحث مهمان هست، مهمان ورود مهمان اینه که وقتی میاد تو خونه من صدق میکنه وارد بر من شده، من بدانم یا ندانم، ولی حدیث هر کس که نمیکنه که بیاد تو رود خونه ما وارد بشه. حدیث اصلا ورودش بر من این هست که در افق ذهن من وارد شه. ورود حدیث بر من به نامه ای نیست که به خونه ما، باز به نحو مکتوب بود، نامه ای میفرسته به خونه ما، میگه دعوت نامه شما به من رسید ولی من متوجه نشدم، اونم وب نداره. یه اعتبار این که یک دعوت نامه ای هست، این دعوت نامه رو پست کردن به خونه ما، خونه ما انداختن ولی من متوجه مطلب نشدم. میگیم وردنی وردتنی دعوتکم الکریمه ولکن لم اعلم بها. نه اون یه بحث دیگه است، بحث نوع مکلفی یه اشکال دیگه است، اون اشکال رو کار ندارم. نه نه اون یه بحث دیگه است، اون اصلا اون اینه که نوع مکلفی نمیشه عالم میشن، ولی من شخص مکلفی عالم نمیشم. بحث آیروانی اشکال اون نیست، اون اشکال عرض کردم، اون اشکال وارده بر اون عبارت اعمال به اصطلاح اعتقادات صدوق و فقیه، اون اشکال بر اون آخون وارده. ما در واقع پاسخشو میدادیم که نقل دیگه وجود داره که در اون نقل این اشکال نیست، ما اون اشکال بحث ایشون ماله این از این حیث نیست، از این حیث هست که عرض کنم خدمت شما اصلا
محل دسترسی طرف برسه اون ابلاغ کرده توی مثلا فرقی به مدرسه،
نه به من ابلاغ نکرده،
به جایی که در محلی که من به اون رجوع،
نه اگر من فرض ما این هست که من تحقیق کردم بهش نرسیدم بعد از فحصه، یه موقعی هست که در جایی هست که اگر فحص بکنم بهش میرسم، باز اونم خب اب نداره. بحث این هست که یک چیز واقعی داشته، صدور واقعی داشته، به دیگران رسیده، به منم نرسیده، فحصم کردم، در معرض وصول منم نبوده. حالا در معرض وصول باشه باز بگیم وصل الیه، به اعتبار اینکه به مکانی قرار گرفته که من اگر فحص میکردم به من میرسه، خب اونم اب نداره. ولی بحث ما بعد از فحصه که آیا برایت جاری میشه و جاری نمیشه. فحص کردم نرسیدم، اینجا دیگه به نظر میرسه که نمیشه تعبیر ورده کرد. فرق هست، این خلق شده بین جایی که اون وارد یک حرکت حسی داره مثل نامه، مثل زیک و امثال اینها، و اون ورود بر بیت من. این مقدار سرق میکنه، لازم نیست من عالم باشم، ورود در حوزه تسلط من، خانه من، کاشانه من، جایی که من بر اونجا سلطه دارم، اینجا ورود سرق میکنه ولی اینکه علم داشته باشم. ولی بحث نهی و این امثالیزا به این معنا نیست. اینکه به نظر میرسه اشکال مرحوم آقای روحانی هم وارد نیست، عمده اشکال همینه. اشکال دوم، اولا ورده به معنای وصوله، ولی وصول به شخص مجرد نفع لازم نیست، ورود به نوع مکلفین کفایت میکنه، همین که. ولی به نظر میرسه این اشکال رو از یک زاویه دیگه ممکنه ما پاسخ بدیم، اون اینه که این تعبیرات ارتکازات اغلایی پشت قضیه هست. گاهی اوقات وصول به نوع مکلفین امارت که من اگر تحقیق میکردم بهش میرسیدم، از اون جهت خوب اب نداره. یعنی وصول به نوع مکلفین چون ملازمه داره با در معرض وصول بودن، ما میگیم همین مقدار که به نوع، اگر به نوع مکلفین برسد کافی هست برای معذوریت. ولی چرا کافی هست؟ به اعتبار ملازمش، چون وصول به نوع مکلفین وصول به شخص مکلف رو هم به اعتبار معرضیت وصول به دنبال داره. ولی اما این که از این جهت بگذاریم، بگیم کل شیء مطلق، هر شیء مطلق هست به شرطی که به نوع، اگه به نوع مکلفین برسد ولو این که به منم نرسه، من هم در معرض وصول به من هم نباشه، این اطلاق رو برطرف کنه. خیلی مستبعد هست. اینی که به نظر میرسه که در واقع این روایات با توجه به اون ارتکازات اغلایی که در مطلب هست، مفادش وصول به نوع مکلفی نخواهد بود، بلکه وصول شخص مکلف باشه. بحث این است اینها یعنی در واقع با توجه به این که برای برطرف شدن عذر مکلف وصول به شخص مکلف به حکم عقل لازمه، ولو به اعتبار وصول به محلی که معرض وصول هست، این باعث میشه که امثال کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی منصرف بشه به ورود به شخص رو کرده. ما این رو بخواییم بگیم، ما بخواییم بگیم ورود به نوع مکلفین در این روایت اراده شده. حالا اونم که دیگه معید قضیه هست، اونم که اگر اون نقل رو بیاریم که اصلا خیلی نقل واضح در امثالی این هست. البته من یه مطلبی رو میخواستم دنبال کنم، یه مقداری هم دنبال کردم به جایی نرسیدم، که آیا مثلا بحث‌هایی مثل حضر و رواهه که در کتب کلامی ما مطرح هست، آیا در زمان صدور روایات مطرح بوده یا نبوده، به چه شکل بحث حضر و رواهه مطرح بوده، بحث همین اصالت البراءه و امثال اینها آیا در زمان صدور روایات توی
فضای اون دوره وجود داشته نداشته. یه مقداری گشتم تو مثلا مقالات الاسلامیین، اوائل المقالات کلامی مقداری گشتم، نمیدونم این بحث هست نیست، اجالتا من پیدا نکردم ریشه های از این بحث در اون دوره. اینم از این جهت هم به نظرم یه مقداری بحث
شاید موضع روایت موضع شک باشد، شکل روایت شاید هم بیان تحصیلیه
در بحث حضره باهر، اینی که قبل از اینکه شریعت حکمی صادر کند، حالا اونو یه ادامه‌ای داره که بعداً در مورد اون صحبت می‌کنه. آیا در مورد صورتی هست که انسان شک می‌کنه یا صورت این که نه انسان یقین داره که نهی وارد نشده، یقین داره که نهی وارد نشده، همسال این هاست، اون نیاز به بررسی داره. حالا یه نکته من فراموش کردم این مطلب با هم بگم، اون اینه که به نظر میرسه حتی در مواردی مثل وردنی زیفون ولم اعلم، به دلیل اینکه معمولا لازمه ورود علم مکلفین هست، اگر ورده به کار ببرند و قید لم اعلم نگن ظاهرش علمه. من میگم امروز مهمان بر من وارد شده، یعنی که مهمون رو من میدونم، مهمان علم دارم، مجرد این که علم من به این که مهمان بر من وارد شده و دیروز مهمون بر من وارد شد، این ظاهرش اینه که من میدانستم. اما میگه هر کس که مهمان برش وارد بشه اون شخص معذور از آمدن در چیز، کسی که واقعا برش نه در
چیز
اب نداره
میگم قبلش
نه، حالا اون زمان نمیگم، الان میدونن جایی که میخواد حکم بار کنه، جایی که ما میخواییم حکم بار کنیم. به نظر من اطلاق مقامی در موارد ورده اقتضا میکنه که مکلف به وارد شدن اون شخص عالم باشه.
میگن
خلاصا رو
تا اینکه یه نفر
راست
وارد بشه، یعنی چی؟ یعنی
چی؟
اینکه
یه نفر
وارد بشه.
خب نمیدونی
یه نفر وارد
شه کوچ مرمت چی میشه؟ نه همین دیگه نمیدونسته، ولی میگن چیز شده، میگن شما باید این روز جمعه کار کنی تا مهمون براتون وارد بشه.
من نمیدونم
چه اینکه یه رفعه مهمون وارد میشه، ولی من نمیدونم مهمون وارد شده، ولی واقعا اینا خیلی چیزهایی نیست که
من
من به نظرم نه روشن روشن اگر نگیم که اطلاق مقامی اختزا میکند که من علم داشته باشم، لااقل قدر متیقن این صورتی هست که علم داشته باشم، قدر متیقنش صورتی هست که من علم داشته باشم. حالا این یه نکته‌ای هست که در مورد
استعمال می‌کنم میگم، ولی کار می‌کنم تا مهمان برام وارد شه اینجا، بعد شاید کسی بگه
بله
اگه مهمون یه دفعه بیاد اینجا نمیادش.
نه یه دفعه هم نداره، من باید متوجه بشم که
نه
جایی که نمیدونم. من امروز یه موقعی گاهی اوقات قرینه وجود داره، میگم من خوابیده بودم مهمون وارد شد، خوابیده بودم خودش قرینه است، برای اینکه بالاخره من علم به مهمون ندارم دیگه، موقع خواب مهمون وارد شده. اما قرینه‌ای وجود نداشته باشه، این که اطلاق داشته باشه جایی که من نمیدانم این وارد تحقق داره یا وارد تحقق نداره، اگر نگیم اختصاص به صورت علم داره، لااقل قدر متیقن این صورت علمه. حالا یه چیز داخل پرانتز در مورد جایی مثل ولدنی ضعیفون و امثال اینها، من عرض کردم حالا نیاز به اون بحثام نداریم، اینا فرق داره، ورود یک شیئی که در یک وجود خارجی داره، حرکتی داره، میتواند در حوزه سلطه من و حوزه ملکیت من وارد بشه و به اون اعتبار ولو این که من عالم نباشم تعبیر ورود بشه. خب این یه مرحله بحث، مرحله بحثی که عرض کنم خدمت شما، ورود آیا به معنای صدور هست یا به معنای صدور نیست. یه بیان دیگه‌ای مرحوم هاشم حسین دارن، کلام آقای خویین ها وارد شده، اینا با تفاوت‌هایی در نحوه بیان اینها اصلشون از برماشون هم دوسته اینه. بعد کلام آقای خوییه، آقای صدر و آقای خویی نقل میکنند و در موردش مناقشاتی رو مطرح میکنند. این تقریب این بحث دوم بین تقریبی که تو کلام آقای حائری وارد شده و تقریبی که تو کلام آقای هاشمی وارد شده تفاوت‌هایی هست. من حالا اصل بحث رو طرح میکنم، تکمیل بحث باشه فردا انشاءالله. خیلی هم یه ریزکاری هایی تو این بحث هست، من سعی میکنم از بعضی از جزئیات بحث و ریزکاری های بحث در رو بگیرم. اینه که من با حذف بعضی از قسمت های بحث که یه پیشفرضایی داره که من نمیخوام وارد اون پیشفرضا بشم، وارد اون اینا گفتن که مراد از کل شیء مطلق، از این مطلق آیا مراد اطلاق عقلی؟ سه احتمال وجود داره. یکی این که مراد از مطلق اطلاق عقلی باشد و این روایت نازل به حکم عقل باشد در قبح قابلا بیان محصله شد. یه بیان دیگه این که نه، مراد از مطلق یعنی واقعا مطلق است. یه بیان این هست این که نه، ظاهراً مطلق است. مراد از اطلاق، اطلاق مجعوله من قبل المولا واقعاً، احتمال دومه. اطلاق مجعوله من قبل المولا ظاهراً، احتمال سوم. احتمال اول رو مرحوم آقای صدر اینجوری می‌فرمایند، این احتمال درست نیست چون خلاف ظاهر مولویت مولا، هر کلامی که صادر شده باشد اصل این هست که این مولوی باشه نه اشاری باشه. بنابراین که مطلقاً اشاره به حکم عقل باشه، این روایت ارشاد به حکم عقل می شود و این خلاف ظاهر. اما اگر بخواد اطلاق واقعی باشه، یه تشریق شوقاتی میکنن، میگن در جمعی صور این احتمالی صحیح نیست. من جمله مثلا میگم اگر مفاد روایت این باشه که هر چیزی که مباح نیست، حرام نیست، حلال است، خیلی واضحه. هر چیزی که حرام نیست حلال است، چون مطلق که اینجا ما میخواییم بگیم مراد مطلقه به معنی عامه. هر چیزی که نهی درش وارد نشده باشد مطلقه، خب همه میدونن چیزی که حرام نیست حلال دیگه، حلال امثال اینها. بیان یک امر واضح و این جمله به توضیح واضحات می انجامد که پیداست که فایده این کلام در بر نداره. بنابراین نتیجه این می شود که مراد این هست که در مقام حکم ظاهریه، یعنی جایی که شما شک کردید که نهی وارد شده یا وارد نشده، باید بگید که این شیء مطلق هست. پس بنابراین این قرینه میشه برای اینکه اون صدور به اصطلاح حتی یرد فیه نهیون، ولو ذاتن هم یرده اجمال داشته باشه، محتمل باشه که مراد از یرده صدور نهی باشه، با این قرینه ما یرده رو باید حمل کنیم بر وصول و علم مکلف، چون غایت حکم ظاهری علم مکلف به صدور نهی از جانب شارع خواهد. خب آقای صدر وارد بحثایی میشن، من اون رو از فردا در موردش توضیح میدم. فقط من یک کلام بخوام اینجا امروز عرض کنم، بررسی این کلام باشه فردا. اون یه پیشفرضی اینجا وجود داره که گوی آقای خویی و آقای صدر رو همینا رو مسلم گرفتن که اصل این هست که کلام مولوی باید باشه. درمان مثلا ما تمامه، ما هیچ دلیل نداریم که کلمات که از ائمه معصومین صادر بشن حتما باید مولوی باشه. ائمه معصومین شؤونات مختلف دارن، هم خالق هستن، هم موعظه‌گر هستن، هم مولا هستن، هم همه این چیزها رو دارم.
شمرات مختلف قبول دارم.
نه میگه ببین شمرات مختلف دلیل نداریم که هر کلامی کرده امام صادر میشه حتما باید جمعه مولویت بشه. این همین موعظه هایی که میگه مردم بترسید از خدا گناه نکنید به خلاف چیز هست. چرا بوده؟ این میخواد تأکید کنه به همون مطلبی که تنبیه بده به همون مطلب عقلی. چون بعضی اشخاص هستن که ولو عقلشون درک میکنه به اون جهت تمسکی که دارن نمیخوان به اون حکم عقلیشون تن در بدن. این برای تأکید میکنه که اون حکم عقلی رو هست و به خصوص این چون نکته‌ای وجود داره، اون اینه که این حکم عقلی میتواند بسیار از احکام عقلی میتواند که نه از ناحیه شرع تخطئه شده باشه. اینم باشه که خب بهتر بود.
چون اینجا یه چیزی که
مطابق
با
قضاوی
عقلی
است احتمال ارشادی اون شوش طبیعی اون اصل. نه اینا میگن نه اینا میگن که عقل در همین موارد ارشادی نیست.
همین
چه
چون
اینجا چون عقل مطابق نه چون میگن عقل مطابقش حکم داره نباید حکم ارشادی بگیریم. خب چی بود داره یه تو حالا بحثای بعدی هم میگیم یه سری اصول موضوعیتی کلام آقای قویی و بیشتر از اون تو کلام آقای سعد وجود داره و امثال اینها. نمیدونم اصل این هست که مولوی باشه نه ارشادی باشه، اصل این هست که نمیدونم ارشاد به شرطیت و مانعیت یه چیزهای یه جاهایی رو ظهور در ارشادیت میگیرن، یه جاهایی ظهور در مولویت میگیرن. هیچ تعیین ضابطه بر این موارد از کجای همچی ظهورات در اومده روشن نیست. حالا کلام آقای سعد رو ادامهش رو ببینید با فردا این بحث رو ادامه بدید. صلی الله علیه و آله و سلم.